بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان بحثی رو که بناست در چند جلسه خدمتتون باشیم، مهارت‌هایی برای مدیریت خانواده‌ای آرام‌تر. همین ابتدا پیشنهاد بدم خدمت شما که به نظرم میرسه که دو تا کار حتما باید انجام بدیم و الا تشریف فرماییتون ضمن اینکه خیلی خوبه و مطلوبه بخش قابل توجهیش فراموش میشه و بعد احساس خواهید کرد که خب ما یه همچه وقتی رو گذاشتیم ولی اون استفاده هم که میخواستیم نشد. اون دوتا کار اینه، یکی این که حتما از جلسه یادداشت بردارید و دوم این که تکالیف هر جلسه رو که معمولا تمرین اون چیزیست که با همینجا گفتگو کردیم در منزل پیگیری بکنید. خب این میتونه در حد یک خواهش به اصطلاح عادی قلمداد بشه، میتواند تجربه بشه، یعنی مثلا بعضی از بزرگواران یادداشت نکنن، تمرینم نکنن ولی تو جلسات منظم شرکت کنن. بعضی ها هم یادداشت کنن، هم تمرین کنن، هم تو جلسه منظم شرکت کنن. ببینیم آیا تغییر قابل توجه و معناداری در ارتباطشون با فرزندانشون و همسرانشون و خانواده هاشون هست یا نه. این رو پس در ابتدا من عرض کردم. نکته بعدی این که ما سعی میکنیم هر زمان که البته مسئولین مجتمع اجازه بدن، ولی سعی بنده این است که به موقع در اینجا حاضر باشم و طبق ساعتی که اعلام شده شروع کنم. بنابراین بعضی از جاها هستن که صبر میکنن تا افراد تشریف بیارن. من خودم پیشنهادم اینه که هر تعدادی از افراد در زمان مشخص تشریف داشتن، اگر مسئولین مجتمع صلاح دونستن ما شروع کنیم. بنابراین سعی بفرمایید که از ابتدای جلسه تشریف داشته باشید. نکته سوم این است که باز در جایگاه پیشنهاد به نظرم میرسه که اگر بتوانید مشارکت کنید تو بحث، یعنی یه جاهایی شما من سوال میپرسم ازتون، یه جاهایی رو خواهش میکنم که مثلا شما نظرتون رو بگین، توی این موارد معطل نباشید که حالا مثلا احتمالاً اگر این دوستمون بگن مثلا بهتر است تا من بگم. نه، شما هرچی به نظرتون میرسه اون روی کردی که دارید مطرح می‌فرمایید. مشارکت در بحث با وجود اینکه ما جمعیتمون بیشتر از جمعیت یک کارگاهه، ولی میتواند جلسه رو از حالت سخنرانی یک طرفه خارج بکنه و انشالله استفاده بهتری هم خواهیم داشت. جلسه رو با یه مقداری مقدمه شروع میکنیم و بعد انشالله سوالاتی من دارم که از خدمتتون میپرسم. ما گفتگوی موفق و ثمربخش را هممون دوست داریم. همونجور که خواهید دید من گاهی مثالام همسرانه است، گاهی مثلا مربوط به فرزندانه، گاهی مربوط به خواهر و برادره، گاهی مربوط به جاری و خواهر شوهره، به خاطر اینکه ما بتونیم مهارت‌ها رو به شکل مطلوبی پیاده کنیم. و این به این معنا نیست که ما مثلا باید الان حتما با دخترمون یه مشکلی داشته باشیم یا پسر ما الان باید یه کار خیلی اکشنی انجام داده باشه تا من حالا نیاز به یه مهارتی داشته باشم. به یه تعبیری این مهارت‌ها به شما کمک می‌کند که شما از ورود به حیطه‌های بحرانی جلوگیری کنید. عنوانمونم آرامتره. چرا؟ ما میگیم بالاخره گاهی تقصیر ما نیستا، خیلی هم شاید حالا تقصیر همسرمونم نباشه، ولی گاهی اوقات یه چیزایی پیش میاد تو زندگی. من نمیتونم بگم مطلق گرایی نمیتوانم بکنم، بگم دیگه یا خانواده ما خوبه، من 25 ساله با همسرم حتی یه بار با هم بلند صحبت نکردیم، یا خانواده ما بده چون هر روز با هم بلند صحبت میکنیم. اینجوری که نیست. من یا ارتباطم با دختر اولم خوبه، تنظیم اوکی، خیلی ما خوبیم، با دختر دوم اصلا از اول که یادمه از اون پرغنداقش مثلا ما با هم تنظیم نبودیم. اینجوری نیست. ما میخوایم اگر نمره‌ای که شما به ارتباطتون با دخترتون میدین نمرهش 18 است، خب 19 کنیم. اگه 11 است میخوایم 16 کنیم. اگه 3 و 7 و اینام داریم که زحمت بکشیم که یه خورده تلاشتون رو بیشتر کنیم. چارچوبای نظری خوبه، منتها باید عمل کنیم. من پیشنهادم چی بود دومی گفتم؟ حتما چه کنید؟ بله، اینا تمرین میخواد، تمرین میخواد. به عبارت دیگر کسی که اولا یک شنونده خوب برای خانواده و اطرافیان خود نباشد نمیتواند در مقام یک مشاور راهنما گره گشا باشه. حالا یه سوال، چرا همین اول ما از کلمه راهنمایی و مشاوره استفاده کردیم؟ بله، نیاز داریم به راهنمایی دیگه. خوشدون اگرشو گفتینا، اگر درست در جایگاه خودش قرار گرفته باشه احتمال دارد. دیگه چه جوابی داری؟
مشاوره باید شروع بشه، جوابای آسیب شناسی بشه، یعنی
روی کرد ما از اینکه این کلمه رو در ابتدا گذاشتیم این است که الان نمیگم خوشبختانه، نمیگم متاسفانه، فعلا شما مدل تحلیل و نگاهی رو که بنده عرض میکنم ارزیابی کنید. به نظرم ما خیلی دیگه مشاور و بزرگتر و راهنما و مرشد و امر و نهی کنه فرزندانمون میشه. یعنی میخواد از زنگ ورزش بگه من سری کلی دستورالعمل دارم، میخواد راجب ریاضی حرف بزنه کلی نظر دارم، همون گیرودار شوهرم داره با تلفن راجب یه موضوعی در مورد ادارهش صحبت میکنه، اینجا رو نگر میدارم فیلمو اون قسمت رو یه راهنمایی میکنه. توی همین گیرودار خواهرم زنگ میزنه یه سوالی بپرسه، باز من موضع راهنمایی میشه. ببینید موضع راهنمایی و ارشاد و مشاوره دادن رو ما باهاش مشکلی نداریم. به تعبیری شما واژه قابل توجه و احترامی به نام واژه موعظه هم در فرهنگ دینیتون دارید، اما ما با همه جایی و همه نوعی مشاوره مشکل داریم. یعنی به تدریج شاید ما با هم به این نتیجه برسیم، شاید به این نتیجه برسیم که واقعا دیرو لزومی نداشت من به این موضوع دخالت کنم و نظر بدم، شاید به این نتیجه برسیم که فکر کنم دخترم که ازدواج کرده اگر بخواد با کسی مشورت بکنه یکی از مشکلاتش اینه. خب بعضی از دختر خانم‌ها یه همچین جمله‌ای رو من ازشو شنیدم، میگه چیکار کنم؟ احترام مادرم واجبه، ولی واقعا دیگه از اینکه در قابلمه رو گذاشتی یا نذاشتی تا اینکه الان اینجوری با شوهرت صحبت کردی یا نکردی، اینکه بچه رو دیگه اینجوری قضا نمیدن، ما اون موقع اینجوری بودیم، یعنی واقعا من کلافم، چیکار کنم؟ نمیخوام بی احترام کنم، نمیخوام حرفشو قطع کنم، ولی من واقعا زنگ زدم حالشو بپرسم. این مال همه جایی است. همه نوعی یعنی چی؟ یعنی بالاخره من وقتی شدم مادر، راجب همه چیز و همه انواع مشکلات تو میتونم نظر بدم، چون اسمو گذاشتم مادر، چون اسممو گذاشتم همسر. یه مثالی بزنم براتون وجدانی میشه. شوهر جوانی مثلا، حالا بر بعضی ممکنه و خاطرم باشه غیر از اینکه وجدانی بشه، شوهر جوانی راجب همه گوشه ها و زوایای خانه، از تای اون کموده که اونجاست تا اون لباسه تا اون غذاه تا اون یخچال، همه رو شروع که نظر دادن. علتش چیه؟ برای که من شدم شوهر. تا دیروز خودش راجب کموده خودش هم نظری نداشته، الان چون شده شوهر میتونه راجب همه چی نظر بده. کلافه نمیشه آدم. اگر شما برگردین بگین که خب عزیزم من خیلی شما رو دوست دارم، شما هم که خیلی منو دوست داری، ولی واقعا احساس بکن آدم راجع به هر هیچی که میخواد بزنه یه نفر بهش بگه نه از این بر بپیش یا از اون بر بپیش یا تونتر بپیش یا کنتر بپیش، اگه به شما برگرده بگه یعنی شما با راهنمایی مشکل داری، یعنی واقعا آدم تو زندگیش مشاور میخواد، یعنی آدم موعظه رو، یعنی تو اینجوری واقعا فکر میکنی، شما چی میشی؟ همونه که بعضی همون شدیم قبلا. بچه های ما همینن دیگه. ببین فقط یه خورده الان با این خاطره یا حالت وجدانی در این مثال یه خورده فاصله سنی داره. دختری که به خانم معلم میگه خانم این سر من به مادرم نگین، من میگم گاهی اوقات بگه اب نداره، خوبه، گاهی اوقات بچه ها میتونه یه اسراری با معلمشون داشته باشه، ولی اگر یه روزی من متوجه شدم که هیچی از بچه‌ام خبر ندارم، علتش چیه؟ یه راه اینه که من بگم ببین تو واقعا مثلا تو این زمینه به عمه خانومت رفتی، به خال خانومت رفتی، تو چیزای منفی رو که معمولا به خالشون نمیرن، ممکنه به مثلا عمه و اینا خانواده اینجوری رفت، ولی تو اینجوری شدی اینجوری شدی. یه راه دیگه اینه، این راه رو دقت کنین. من به خودم برمیگردم، چه چیزی باعث شده که من دیگه خبری از تصمیم‌های شوهرم، پسرم، دخترم ندارم؟ یه خوردش به این برمیگرد، یه خوردش، حالا نمیگیم همش، ما نمیخوایم بگیم هر جا کسی مخفی کاری کرد تقصیر منه، ولی میخوایم بگیم یکی از عللش اینه. خب ببین مادر، وقتی من بهت هر موضوعی رو میگم واکنشتشون میدی، بزرگتری میکنی، گاهی اوقات همون یه دونه حرفم نمیتونی نگه داری، تو جلسه مادرم به بقیه میگی، خب من ترجیح میدم هیچی نگم دیگه. ما میخواهیم چه کنیم؟ میخواهیم یه ساختار مناسبی از گفتگوهای موفق یا نسبتاً موفق و سامان بدیم. یعنی بگیم یه گفتگو موفق احتمالاً چه مهارت‌هایی داره؟ یه تعدادی مهارت آماده کردیم، می‌خوایم باهاش صحبت کنیم، تمرین کنیم. و با این مهارت‌ها بقیه‌شو بخونید. من می‌خوام به او کمک کنم. بهترین راه کمک به او این است که من او رو نسبت به زوایایی که نمی‌بینه، به چشمش نمیاد، آگاه کنم. میگه مامان واقعا این پسر در فامیل که چنین پیغامی را فرستاده، این بهترین گزینه زندگیه، من میخوام او رو آگاه کنم. خب یه راه آگاه کردن اینه که من تا صبح جیغ بزنم و موامو بکنم و اینا بگم نه این به درد ما نمیخوره. یه راه آگاه کردن اینه که خیلی جست به اصطلاح فرهیختگی به خودم بگیرم و بگم اصلا عزیزم آزادی اصلا خیلی خوبه، هر جوری دوست داری انتخاب کن، دیگه خودت بزرگ شدی، از 8 سالگی من تو رو به دختر عاقلی میدونستم. راه های مختلفی وجود داره. یکی از راه ها این است که ما با استفاده از این تیپ مهارت ها به او کمک کنیم خودش به این نتیجه برسد که نه، گزینه مطلوبی نیست. اگه ما بتونیم این کارو بکنیم، کار خوبی نیست؟ خوبه؟ الحمدلله. پس برای سلامتی امام زمان یه صلوات خط کنیم. اللهم صل بعضی از شما هستین مهارت‌های بهتری دارین در گفتگو. مادرتون هم همجوری بوده یا نه مثلا پدرتون هم همطور بوده و هست. بعضی ها نه. اونایی که این زمینه رو دارن با یه خورده تمرین موفق ترن. اونایی که این زمینه رو ندارن لطفا ناامید نباشن. این که من میگم ناامید نباشن به خاطر اینکه گاهی اوقات از این تیپ بحثا که گفتگو میکنیم بعضیا دیگه مثلا از یه 20 دقیقه نیم ساعت یا از جلسه دوم دیگه کم کم خودکارو میذارن و یه تیپ افسردگی پیدا میکنن و خب دیگه اما که گذشت خوش به حال بقیه که مثلا. نه، شما یه مهارتم به کار بودی، یه مهارته، یه گامم رفتیم جلوتر، یک گامه. گفتگوی با دیگران ظاهرش ساده است اما گاهی اوقات شما یه توضیحی میدین میخواین رفع سوء تفاهم بشه، خودش اول شر بعدیه. یه سوال درصد بدیم ببینیم درصدای شما چجوریه. خب دو تا درصد بدیش. خب درصد بگیم چند تا عدد بشنویم ببینیم چه خبره، آب و هوا چجوریه. برای شروع خوب نیست 0 درصد رو بگین، بذار یه چند تا عدد بالاتر بگن. خب شما فرمایید. نه میدونم، من میگم الان فرزندتون چند درصد، مثلا فرض کنید این دختری که الان اینجا داره تحصیل میکنه با این دخترتون چقدر موفق؟ شما 70 50 80 اگر پسری دارین با اون پسرتون اگرم بزرگتر باشه مثلا فرض کنید پسر قبل از دانشگاه یا دانشجو با اون چند درصد؟ 50 100. اون صفر مربوطه مثلا به این دخترتون بود یا عموم گفتگوها؟ اون بزرگواری که صفر رو گفتن عموم گفتگوها من خیلی احساس موفقیت نمی کنم. خب من این سوال شما رو در واقع جواب رو میگذارم در این که در فرایند بحث بهش برسیم، ولی یه سوال دیگه مثل این میپرسم، میگم آیا بعضی از ما نیستیم که شوهرانمون به ما میگن خانم چجوریه من هر جا یا تقریبا هر جا که میرم یه مقبولیت خوبی دارم، حرفمو میپذیرن، معتبرم، به سخنم اعتماد میشه، ولی واقعا مثلا من محاسنم سپید شد یا سبیلم ریخت ولی نتونستم این جمله رو به شما بگم و شما بهش اعتماد کنیم. اینم یه سوال شبیه همینه. چه میشود که گاهی افراد در بیرون از خانواده موفقیت هایی به دست میارن، یعنی مشاور خوبیست در مدرسه و بچهش نمیشه، مرد قابل اعتمادیست بیرون از محیط خانه با همسرش نمیشه، فعلا در حد یه پیشنهاد. اینو یه رویکرد حساب کنید، یه رویکرد. پیشنهاد این است که ما سعی کنیم در هر مشکلی اول بقیه شما بگیم، اول ببینیم آیا نقصی هست یا نه. ممکنه خانم بگن منم اتفاقا سوالم همینه، خب نقص من چیه؟ اب نداره، میرسیم بهش تو فرایند گفتگو بهش میرسیم. اما حواسمون باشه فعلا این دختر اینجوریست، اون پسر اینجوریست، اون شوهر اونجوریست، اصلا اینا خانوادهشون اینه، اصلا نسلشون اینجوری، اصلا این شهر اینجوریه، اصلا این استان اینجوریه، ما اشتباه کردیم زن این استان شدیم. تو این فضا اول ببینم خودم چه ایرادی دارم، حالا به کسی هم نمیگیم دیگه. فرقای در این درصدا در چیه؟ فکر میکنیم جوابمون مثبت باشه. آیا استفاده از این مهارت ها ما را به زحمت نمی اندازد؟ خب آیا واقعا هرچی ما راحت تر صحبت کنیم بهتر نیست؟ ما که نیت بدی نداریم، رفیق بی کلک مادر، منم مادر، نیتم هم خیر، صحبت میکنیم، راحت صحبت میکنیم، برای اینکه بقیه هم متوجه بشه. اول روزی که دامادمون اومد تو خانوادهمون میگیم عزیزم تو هم مثل پسر من، منم راحت، به عروسم هم میگم تو هم مثل دختر من، دیگه همه راحت صحبت میکنیم، بی خودی هم خودم تکلف نمیندازیم مثل این جمله رو فکر کنم حالا اینجاش اینجوری بگم. آیا همینقدر که ما به عنوان یک مادر، پدر، همسر، معلم، ممکنه یک همکار جوانی در این مدرسه آمده باشه، مدیریت محترم بگیم که خب شما اومده اینجا چه داشته ای داری؟ میگه خانم من از وقتی یادمه آرزو داشتم برم سر کلاس معلم بشم. بعد اگه مدیر بگه خب واقعا این عشق شما ستودنیست، از فردا برو سر کلاس، نیتش خوبه دیگه. شما جواب بدید، فکر کنم قانع شدین دیگه. نه عقبیا قانع شدن؟ قانع نشدین؟ حتما لازمه به زحمت بیفتین. پس یه سوالی پرسیدم جوابشو نگین. یه سوالیه که من فکر میکنم گاهی پدر مادرها خوبه از همدیگه بپرسن، بگن الان که پسر ما یا دختر ما شد 14 ساله، آیا ما به ازای هر 365 روزش یه جزوه 50 صفحه‌ای خوانده ایم؟ گفتم جوابشو نگیم دیگه، شرمنده میشم من. شما که با عدداتون خیلی بالاست. ببینین من گاهی اوقات همسرم آذر ماه بهش میگم با خواهرم اینا میخوایم بریم فلان مسافرت ها، میگه نه اصلا رو من حساب نکنی. حالا من دارم برای نوروز حرف میزنم، میگه اصلا رو من حساب نکنی. من همسر چون میخوام یه اتفاق بیفته، ببینید کسی اگر استثناء بود و گفت نه اصلا شوهر من هیچ نمیشه و اینا، او استثناء بدارم قالب کار رو میگه. من خانم چون تصمیم دارم یه اتفاق بیفته، پروژه رو از دی شروع میکنم و نهایتاً تجربه میگوید به دفعات مختلف با وجود اختلافاتی که ایشون با باجناقش داشته، ما این دوتا رو بردیم سفر، گفتگوهای متعدد با همشیره داشتیم، بالاخره هماهنگ کردیم، چون این برای ما مهم بوده. هر مشکلی هم داشته من از دیماه تا اسفند حل کردم. اصلا این همسر یک احساس شعف فوق‌العاده‌ای پیدا کرده که خدایا من واقعا هیچ وقت اینقدر خوشبخت نبودم. خبر نداره مسافرت تموم بشه ممکنه تعقیب کنه زندگی که. من این رو مهم دانستم، پس برایش سرمایه گذاری کردم. من تلاش کردم شما رو الان قانع کنم که مادر پدر مگه نیتت خوب نیست؟ پس چرا خودتو به زحمت بندازی؟ شما میگی من قانع نشدم. ولی این سوال رو لطفاً گاهی از خودتون، از شوهرتون بپرسید. از شوهری که به شما برمیگرده میگه خانم من به خاطر اینکه بتوانم مثلا فلان تسهیلات اقتصادی رو برای فرزندم فراهم بکنم که بعداً اگر در فلان موقعیت قرار گرفت مثلا فلان تورک نشود، شما میگین خیلی عالی، دست درد نکنه. این سوال رو بپرسم، دو تا دونه پسر دارم، سه تا دونه دختر دارم، اینا دارن دونه دونه فارغ التحصیل میشن، دارن لحظه های بحرانی زندگی رو سپری میکنن. یه دختر 3 ساله یک رسیدگی هایی میخواد، یک پسر 7 ساله یه رسیدگی های خاصی میخواد، 2 سال قبل بلوغ یه مراقبت هایی میخواد، 3 سال بعد بلوغ یه مراقبت های دیگه ما به ازای هر سال 365 روزش، نه این سوال خوبی نیست آقا، به ازای هر دوره سنیشی کتاب خونده شوهر من و من. ببین کتاب با تلگرام، خواهرم اینا یه گروه را انداختن پیغامای خیلی خوب میفرستن، اینو با هم فرق میکنه ها. مدرسه یه گروهی داره گاهی اوقات یک پیامای تربیتی بر ما میفرسته، اینا فرق میکنه. تازه اون پیامای تربیتی را من برای همسرم میفرستم، اونو میخونه 5 صفحه یا اون کلیپ رو میخونه میخنده برام یه استیکر میفرسته. ما به این مهارت ها نیاز داریم. این جلسه پایدار باشد یا نباشد، من تمام مهارت هایی که اینجا آماده کردم به این شکل به شما ارائه بدهم یا ندهم، بتوانیم جلسه 1 را به جلسه 2 برسانیم یا نتوانیم، ما به این مهارت ها نیاز داریم. نیت خیر یک جراح کافی نیست. مادر شما جراحیتون دقیق تره. یه چیزی براتون بگم خیلی جالبه، خیلی جالبه. یه آقای نویسنده کتابی به نام عصر اطلاعات، کتاب 3 جلده تو بازار هست، کسی از این کتاب دیده باشه؟ معمولا جزء منابع، حالا معمولا نه، برای بعضی دوره ها شاید یا برای بعضی دانشگاه ها، مثلا جزء منابع آزمون های ارشد در حیطه های علوم اجتماعی، جامعه شناسی و ایناست. یعنی رده کتاب این رده است. نویسنده ای آقای به نام کاستنز، یه دوره ای این آقای کاستنز رو میان سورت میکنن مشاهیر رو در انگلستان و میبینند که آقای کاستل ظاهرن از خانم تاچر مشهورتر، قابل توجه تر است. آمدن با آقای کاستل مصاحبه کردن، بودن آقا شما به عنوان مغز متفکر در بحث ارتباطات و اطلاعات یه سوال ازت داریم. سوالمون اینه، یه سوالی داریم ازت. خب این سوال چی جواب بدیم؟ گفتن ما میخواهیم جامعه را تغییر دهیم، چکار؟ استاد اطلاعات، ارتباطات و تعاملات مجازی و غیر مجازی و تحلیلگری به این شهرت و به این قدرت میخواد به یک سوال خیلی مهم جواب بده. ما میخواهیم جامعه را تغییر دهیم، میخوایم برنامه ریزی کنیم 50 سال بعد 100 سال بعد یه اتفاقات دیگری بیفته در جامعه، چی کار کنیم؟ جوابش چی باشه خوبه؟ جواب آقای کاستلز اینه، میگه اگه میخواد جامعه رو تغییر بدید، من اول تعبیر او رو بگم، بعد بگم چرا او این تعبیر رو میگه. میگه زنان جامعه رو تغییر بده، اول زنان جامعه رو. با توجه به مدل فرهنگی تعبیر مادر را به کار نمیبرد، زنان جامعه، زنان جامعه رو تغییر بده. خواهران بزرگوار، در جمع‌های خصوصی یا عمومی می نشینیم و از بسیاری از رنج‌ها، آسیب‌ها، اتفاقات گله می کنیم، گلمون به جا، گاهی دلسوزی می کنیم، گاهی از قصه برخی فجایع که برخی هاشم اخیراً به گوشتون شنیده رسیده گریه می کنیم. باشه، خب حالا دلت می سوزه. گاهی اوقات بعضیامون از مشکلاتی که همسرمون، برادرش، داماد خانوادمون، شوهر خواهرم برای ما و زندگی ما پیش آورده اذیت شدیم، گله میکنیم از جامعه مردان، گاهی اوقات گله میکنیم از عروس خانوادمون، از خواهر شوهرم. من گله میکنم، گله میکنم، گله میکنم، دریغ از این که به خاطر این که دختر من یکی مثل اون دختر نشه و پسر من یکی مثل اون پدر یا اون پسر نشه، دریغ از این که من بنشینم زحمت بکشم و سعی کنم زندگیم را تغییر بدم و خودم را آگاه‌تر کنم. به تعارف و گله میگذره. اگه فضای علمی میخواد، این فضاش میگه شما دلت بیشتر از اون یکی خانوم میسوزه، جون بیشتری بذار. قرض زدن که درست میکنه. بعضی از ما 3 پروژه راجع به همسرمون یا مادر همسرمون پیاده کردیم، جواب نداده، موضوع رو ول کردیم. اگر این راجع به همسایه بود من میگفتم خب 5-10 پروژه پیاده کن، ولی وقتی راجع به پدر فرزندم میشه میگم 15 کمه، 30 پروژه پیاده کن. میگه آقا من پس دخترم گفتم خیلی خوب نیست اینقدر دادم تو فضای مجازی باشه، گوش نمیده. آقا مگه نسل جدید گوش میدن؟ برات مهمه یا نه؟ اینم میشه یه قوری برای مجمع بعدی که میشینه بگیم دختر منم اینجوره، اون از اون تعمیه دختر منم اینجوره. حالا شما جلسه میذارید با یه مادری، بهش میگم خانم ببخشید، آخه این مسیری که شما داری میری، این چیزی که دختره دست شما داره میبینه، نه دختر 16 ساله، دختر 3 سالت حتی، داره از مدل تعامل شما، از مدل ارتباط شما با رسانه، با گوشی خودت، با کتاب، با فامیل میبینه، خب به ضرر اون بچه است. جوابی که مادر داده من با این گوشم شنیدم، میگه آقا خودم چی؟ خودم چی؟ توی کتابی خوندم خیلی جالب بود، نوشته بود تا زمانی که مجردیم شاید خیلی لازم نباشه به کسی چیزی بگیم یا پاسخی بهش بدیم، خودتونین دیگه، یا راه درست رو میرین یا نمیرین. وقتی متأهل شدین و همسری دارین، گاهی بعضی از قسمت‌های زندگیتون باید هماهنگ کنین، نمیشه دیگه، سر خود نمیشه رفت جلو. تیکی تلاییش این بود، وقتی مادر شدن و پدر شدن را انتخاب کردی و زندگی رو از اول بنویسی، دوباره بنویس، دوباره بنویس. اون چیزی که باعث می شود شما جلسه بعد یا جلسات بعدی مشابه اینجور کارگاه ها را شرکت کنید، فقط امضای برگه نیست، دعوت مدرسه نیست، اون انگیزه هست که وقتی بچه شما فارغ التحصیل هم شد شما رها نمیکنید. یه سوالیه که همه تون جوابشو الان عین هم میدین، تربیت تا چه لحظه ای ادامه داره؟ وقت اجازه میدین آدم قصهش بگیره اگه یه مادری یا چهار تا مادر تو کلاس چهارم دبستان گفتن این بچه‌مون که هیچی ولش کرده. ما نه تنها بعضیامون باید حرف بزنیم، مدل حرف زدنمون هم باید تنظیم کنیم، بلکه باید سعی کنیم چگونگی انتقال این مفاهیم را هم. شما ناراحت نمیشین اگه کسی یه لیوان آب اینجا بذاره که نه؟ بخونید خودتون نتون. پس حواستون باشه ما الان همه مشکلات آقا من این جلسات شرکت کردم، این مهارت ها رو یاد گرفتم، نمیدونم چرا خواهر زادم هنوز معتاد به تلویزیونه. اصلا این قرار نبود اونو حل کنه. خیلی فرمایشاتون درست، واقعا استفاده کردیم، ولی اصلا شوهر من رفتارش با داداشش تغییر نکرده، ربطی به اون نداشت. ما داریم پیشگیری میکنیم از ایجاد تنش که اتفاقا در دوره نوجوانی زمینش فراهم. بعد هنر را بیشتر میکنیم، میگیم حالا اگر تنشه با این مهارت ها آرام میشود. یه مادری میگفتن اینا تو نوشته ها هست، من بعضی از این مثال ها رو تو همین متن آوردم براتون. یه مادری گفتن که من بچم هر روز که میاد خونه گریه میکنه و ناراحته از این که سرویسش اینجوریه. و گفتم خب خانم اجازه میدین ما این مهارت رو پیشنهاد کنیم، شما اجرا کنید، هفته بعد گزارش رو بدین تو جمع. خوب باش، مهارت رو پیاده کن، پیاده شو، بچم خوشحال، مشکل نداره. میشه؟ بله میشه. اصولا گفتگوها انواعی داره. فکر میکنید ما از بین این سه گفتگو، سه مدل گفتگو، پیشنهاد میکنیم شما به کدام مدل در ارتباط با نوجوانتون عمل کنید؟ حالا استدلالتون رو هم بفرمایید. یکی از مادرانی که میگن گزینه یه سه، هیچ کدوم نگفتیم گزینه یک، گزینه یک که گاهی خودش هست، لزومی نداره پیگیر کنیم، پیش میاد. مادرانی که اون انتها تشریف دارن و در اون قسمت هستن بفهمن که کدومشون گزینه یه سه رو انتخاب کردن و چرا. کسی که گزینه دو گفته چی میگه؟
در
در واقع ما به عنوان پیشنهاد، اولا اون جمله‌ای که شما گفتین راجع به تعادل رو من یه خورده درش نظر دارم. همیشه گاهی نه، گاهی من باید در بعضی از مواقع دقت کنین، من به عنوان مادر، به عنوان پدر در بعضی از مواقع باید یه جایی خط ترمزم باشه، بقیهش که وقتی فرزند من میخواد مثل من ترمز بگیره و کمی جلوتر نیسته تو دره نباشه. گاهی تعادله این است که من همون جایی که او ترمز گرفته ترمز بگیرم، اما اگر من یه خورده عقب‌تر وایسم او در نقطه تعادل می‌ایسته. یه مثال خوب بزنیم توی زمینه در تایید صحبتی که عرض کردم. حالا این برداشتی که ما داشتیم رو و این عرضی که من داشتم رو یه مثال براش بگیم. اگر مبهمه بگین من تکرار میکنم، عیب نداره، لزومی نداره من خوب گفته باشم، حتما ممکنه بد بگید. مثال خوب بگی. نه مثاله رو بگین روشن میشه. یه نفر اجازه بدین، یه نفر از بزرگوارانی که این سمت نشستن اگه سوال براشون روشنه بگن سوال چی بود، الان این که من ازتون خواستم چی بود، گفتم براش مثال بزنین، که اگه هیچ کدوم توضیح ندادین آدم به خودش شک کنه یه خورده. آفرین. گفتم به این دلیل گاهی اوقات من نباید موضعم موضع تعادل باشه، گاهی باید. حالا تو این دو سه تا مثال خوب، مثل استفاده اینترنت یعنی چی؟ من مثال شما رو یه خورده اجازه بدید صیقل کاریش بکنم بگم مثال خوبه. ببینید، ما یکی از کارهایی که باید یاد بگیریم در مدیریت رسانه تعیین زمانه. یعنی حالا ما الان بحثمون بحث رسانه نیست، ولی چون این مشکل همیشه هست یه اشاره میکنم. یعنی ما باید بگیم اب نداره، اگر فرهنگ و خواسته خانواده ما این است که مثلا فرزند من این مقدار از رسانه استفاده کنه، زمانمندش باید بکنم. بعد به بچه‌م میگم ببین عزیزم، منم زمانمندم، بابام زمانمنده. زمان من چجوریه؟ مثلا ساعت 10:30 پدر میخوان بشینن اخبار ببینن، زمانمند. ببینید شما نگید این تو هیچ خونه ای نیست، نه توی خونه هایی هست، شاید تو خونه ما نیست که همیشه مثلا گاهی بعضی جاها تلویزیون روشنه یا پدر مثلا 35 مرتبه اخبار میبینن. نه، اگه زمان من باشه پدر میگه من آقا ساعت زمان استفاده من از رسانه مثلا 10:30 تا 11. بعد یه شبی که خیلی حساسه پدر دوست داره بره تا 11:30 12، ولی میگه بچه ها من طبق قرار خودم مثلا تیک قرار من خورد میست. ولی بچه ها معمولا وسط کارتون نمیگن دیگه ساعت 11 است، نمیگن ساعت 5، دیگه ما تا آخر کارتونه رو برم. بی من باید مقید خودم را منضبط کنم تا وقتی او خط ترمزش طولانی تر میشه یه خوب. ولی اگه بابا هر شب استثناء بود، بچه ها هم هر روز استثناء میشن. مثال خوب دوم مثال حجابه. برخی از پوشش هایی که بعضی از مادران با دقت دارن شاید در چارچوب واجبات نباشه، در چارچوب تأکید و مستحبات باشه مطابق نظر مرجعشون، ولی وقتی اینا اینجوری عمل میکنند خط ترمز فرزندشون ته دره نمیشه. به همین جهت گاهی اوقات گفته میشود مادر، وقتی شما دوست داری فرزندت پوشش الان شما رو داشته باشه، باید یه خورده قبلتر ترمز کنی. اگر شما اینجا ترمز کردی، بچه یه خورده جلوتر ممکنه ترمز کنه. باز عرض میکنم استثناءهایی که بچه قبل از ما ترمز میکنه فرهیخته تر و با تقوا تر ما میشه، اون جای خودش، خدا رو شکر انشاءالله همه بچه های ما بهتر ما باشن. ولی به لحاظ پدری که با بچهش درگیره که چرا تو درستو درست نمیخونی، بعد من از پدرم پرسیدم ببخشید شما تحصیلاتتون؟ میگه من دیگه راستش آقا ما بازار وارد بازار کار شدیم دیگه. نه، تحصیلاتتون، حالا میخواستیم دیپلم بگیریم. خب بچه تو منم قد خودته دیگه، اگر میخواهی فرزندت به تحصیل توجه کنه نه به مدرک، باید فضای خانه فضای فرهیخته تری باشه. فضای فرهیخته یعنی چی؟ تکلیف یک برای جلسه بعد. تکلیف یک، به نظر شما چه عواملی باعث فرهیختگی فرزندان و سطح فکری بالاتر از متوسط جامعه برای خانواده ما مؤثر است؟ لطفاً سوال یک رو در کاغذ جدا، اگر سوال دیگری هم لازمه تو کاغذ بذاریم اونو میشه زیر این. بعضی سوالا رو ما تو خود جلسه از عموم افراد میپرسیم، بعضیشو مکتوب میخوام. اینو لطفاً مکتوب کنید. اگر کسی دوست داشت که بازخوردی بگیره، یعنی مثلا بنده جسارت کنم بگم به نظرم این تیکش غلطه، بالاش اسمشون رو بنویسن. ما معمولاً تکالیف این گونه رو کاغذا رو ابتدای جلسه جمع میکنیم، با خودمون میایم این بالا، بعضیاشون میخونیم و راجبش صحبت میکنیم. اونایی که اسم نداره که هیچی، میخونیم استفاده میکنیم و هست. ولی اونایی که اسم داره رو برمیگردونیم، اگر لازم باشه توش هم علامتی بزنیم یا نکته تذکری هست. تکلیف یکمون اینه، ما چه کنیم که اصلا سوالو من روان میگم، شما هر جوری دوست داشتین بنویسین. مفهوم اینه من میخوام یه کاری کنم خانواده‌ام بالاتر از حد متوسط جامعه باشه. خانواده فرهیخته چه شاخصه‌هایی داره؟ بعد چیکار کنم؟ من چه کنم الان که دخترم دختر فرهیخته باشه؟ مثال فرهیخته و غیر فرهیخته رو اجازه میدیم بگم؟ یه مثال، دختر فرهیخته اگر خاله شوهرش پاگوشاش نکنه تو خونه با شوهرش دعوا نمیکنه. دختر غیر فرهیخته اگر بفهمه که جاریشو دو بار پاگوشا کردن و اینو یه بار پاگوشا کردن، سه روز از خونه شوهرش قهر میکنه. پسر غیر فرهیخته امروز اعصاب نداره، چون ملوان بندرانزلی دو تا گل خورده. پسر فرهیخته گاهی تو دانشگاه، تو دبیرستان، تو جمعی نشسته که بچه‌ها دارن راجع به همین چیزا تو سر کله هم دیگه میزنن. او با آدما در نمیفته که مثلا شما چقدر آدم‌های بی فرهنگ غیر فرهیخته‌ای هستین که الان سر گل خوردن و گل نخوردن یه تیمی داریم با هم. نه، ولی معلومه که این آدم شأن خودش رو برتر از این میبینه. که شوهر فرهیخته هزاری هم یک نفری دعوتش بکنه یا دعوتش نکنه قهر نمیکنه. شوهری که یه خورده دوز فرهیختگیش پایین باشه میگه دیگه اسم این فامیلتون نمیاری، میگه بابا مگه چه بدی کرد؟ کار تو خودش نیورده بالا در دم در بده، داده پسرش آورده دم در خون. مادر فرهیخته ای که قصه هاش اینه، واقعا این قالپاق ماشین ما همیشه کثیف. مادر فرهیخته بحث تمیزی و کثیفی نیست، بحث توجه به قالپاق ماشینه. از این تعبیر قالپاق گاهی من توی عرایزم بعدن هم استفاده میکنم. یعنی واقعا شما نگاه میکنی الان مشکل این جوون، ماما منو سر کوچه پیاده کنی ها، بچه ها نفهمن ماشین ما اینجوریه. من کجای کارو اشتباه کردم؟ یکی از مشاهیری که صاحب مدال جهانی هم بود، با فرزندش ساعت 5 قرار گذاشته بود که بعد سمینار بیاد دنبالش. پسرش اومد دنبالش حدود ساعت 5 نیم رسید، گفت بابا جان دیر کردی، ماشین خراب شده بود. بابا یه نگاهی کرد گفت ماشین خراب شده بود، ترافیک. این فهمید که فرزندش حرفو بالا پایین میکنه. گفت بابا جان بریم. گفت نه من پیاده میام. گفت چی پیاده؟ گفت من نیاز دارم یه مسافتی رو پیاده بیام و فکر کنم ببینم کجای کارم رو اشتباه کردم که پسرم به جای اینکه برگرده من بگه که بابا جان من دیر را افتادم، ببخشید. جفه بعد به موقع را میفتم. یه بهانه‌ای، یک سخن خلافی را میگوید تا این مسیر رو رد کنه. من کجا اشتباه کردم؟ مادر من کجا اشتباه کردم که الان بزرگترین دغدغه دختر 7 ساله من اینه که فلانی یک کیف اینجوری خریده، چرا ما نمیتونیم بخریم، یا چرا ما نداریم، یا چرا اونا ویلا دارن ما نداریم، چرا اونا ماشینشون ما نیستیم، چرا بابای اون اینجوریه؟ کجا رو اشتباه کرد؟ ببین من نمیگم این کار غیر طبیعیه ها، بچه شما گاهی اوقات میگه من این مدادو میخوام، باید گفتگو کنیم، این مهارت های گفتگو همینه. اما فرهیختگی یه چیزیه که تلاش میخواد. گاهی بعضی از آدم ها شخصیتشون، ببین قدش بلنده، شخصیت دورجون دیگه، گفتیم حالا چون راجع مؤمنیم میگیم یه وقت جمله نگیم که جسارت به مؤمن باشه. ولی گاهی اوقات شما میبینی این جوون ظاهرن به لحاظ ظاهری چیز عجیب و غریبی نیست، ولی دل دریاست، نگاه بالاست. پس تکلیف یک رو عرض کردم، این جمله رو راجع به اصول گفتگو تمام کنم، بعد یه چند دقیقه سکوت کنم، شاید شما خسته بشیم اگر من پشت سر هم صحبت کنم. ما میگیم گفتگوی متعادل مطلوب است. در برخی از مواقع میباید بعضی از گفتگوها و جنس گفتگوها با یک توجهاتی باشه که من یه مقداری بعضی چیزها رو دست بالاتر و بعضی چیزها رو دست پایینتر بگیرم. یعنی باید یه تعبیری امیرالمومنین علیه السلام دارن تو نهج البلاغه میگن، من یه دوستی داشتم، علت این که این دوستم خیلی تو چشم من عزیز بود چی بود؟ صغرت دنیا فی عینه. یه دوستی داشتم این خیلی برای من عزیز بود چون دنیا تو چشش صغیر بود. گاهی من باید یه جوری از کنار این طلا فروشی، این نمایشگاه ماشین، این پرده، این مبل رد بشم که ببخشید انگار این جز فضولاتی در دنیا نیست، تا فرزندم نگاهش رو به بالا بگیره، لااقل بگه باشه اینم یه تخت چوبه. قربون امیرالمومنین بریم، تعبیر حضرت ایتی که حالا تعبیر رو بعضیا نمیدونستن، انشالله این یکی رو میدونین، کسی که همه همتش این است که چه بخورم قیمتش به اندازه ایست که من باید. ببین بچه سالم میخوام، الان راجع به بچه متدین صحبت نمی کنم، بچه سالم. چرا؟ چون تو در هر نقطه ای قرار بگیری یه نفر بالا دستت هست، تا آخر عمرت هم بسوزی باز یکی دیگه بالا سرت هست. اگر من بچه سالم میخوام باید یه بچه ای داشته باشم که لذتش به خیر رسوندن به دیگران باشه، نه لذتش به گرفتن همه چیز برای خودش باشه. اینو کجا باید شروع کنم؟ 2 سالگی او یا پیش از اون؟ از کی باید شروع کنم؟ از کسی که اگر میخوای دنیا رو عوض کنی باید او رو عوض کنی. پس اینجاها من باید یه جوری نگاه، خب پدری که خودش آب دهنش را میفته، مادری که خودش میگه بچه ها من امرو حالم خوب نیست چی کار کنیم، مادر بریم بازار قایم، بچه ها حالم خوب نیست کجا زیر گذره، این مادری که اصلا حالش با این خوب میشه بعد میگه عزیزم حالا اشکال نداره، حالا سکر بجا که تو بدن دادن به شوهر، نه مادر باید به من میدادن، میگه به اون دادن، خب حالا چیکار میکنه؟ من فکر میکنم تو انتخاب اون اشتباه کردی. گفتگوهای توجه طلبانه فرمایش خانم درست بود. ما در دوره نوجوانی باید حواسمون باشه که بچه ها توجه لازم دارن. توجه فرقش با رسیدگی در چیه؟ خدمتکار که خب همه دوست دارن، خدمتکار بچه تون نباشید، توجه بهش میکنه. سرویس دائمی به بچه‌تون ندین. حالا کدومشو برات پوش کنم؟ امروز رفتم برات میوه ها رو خریدم، کدومشو امروز برات تو این برات تو باشه چرف. عزیزم من تو هیچی نمیخوام، فقط هم سر تو کتاب باشه، تستاتو بهتر بزن. توجه، توجه یعنی وقتی میخواد با من حرف بزنه یه چیزی بگم شما احتمالا تایید میکنید. البته توجه فقط ما نوجوان نیست دیگه، باباش هم توجه میخواد، مامانش هم توجه میخواد، آقا بزرگش هم توجه میخواد. بعضی از ماها میگیم مثلا آرزو به دلمون مون که یه بار ما حرف بزنیم شوهرمون گوشیشو چک نکنه. یعنی من توجه میگه مگه نگفتی کدو بگی؟ خب برات کدو گرفتم دیگه بابا، من توجه میخواستم. کدو که دختر من توجه میخواد یعنی چی؟ یعنی مادر لطفا امروز گوش بده چی میگم، یه روز گوش بده، لطفا یه روز راه نمایی نکن، برام بزرگتری نکن، یه گوش بده، من فقط میخوام خالیشم. رفتم یه دبیرستانی، گفتن یه جوانی دبیرستانی، گفتن این خیلی آشفته است و به هم ریخته است و اینا، حالا امروز اگه میشه مثلا دوزون باش. حدود 45 دقیقه شاید یا 50 دقیقه من نشستم گوش دادم. زنگش خورد، گفتم خب کمکی اگر لازمه من انجام بدم، صحبتشو میشدم. گفتم متشکرم، آرام شد. توجه میخواد. یه نفر باید گوش میداد مینوشت بعضی جاشو، یه نفر باید گوش میداد گاهی لبخند میزد، یه نفر باید گوش میداد گاهی تأسف میخورد با او، حالا اگر لازم بود گاهی باید گوش بدی باهاش گریه کنی. توجه. خب حالا من یه خود آرام بشم، شما یه مطالب ببینید. مهارت های گفتگو در هر سه این سه دسته لازم می شود، هم تو بحث تعادلش، هم تو توجه طلبیش و هم تو نزاه طلبانش. گاهی بچه من، همسر من، خواهر من اصلا وارد میشه با یک شکلی که حالا یا طلبی داره یا از یه چیزی عصبانی شده. مهارت های گفتگو تو همه اینا به ما کمک. اگر اجازه بدین با توجه به اینکه فرصتی که به من گفتن الان تمامه و ظاهرا بعدش به هم میدارن، خواهش کنم به عنوان سوال که در جلسه بعد به جوابش توجه کنیم با هم دیگه. یادداشت بفرمایید. تکلیف دوم. پس ما رسیدیم ابتدای سرفصل گام‌های درونی. تکلیف دوم، در این زمینه جلسه بعد با هم همفکری میکنیم. عده‌ای معتقدند، یادداشت بفرمایید، عده‌ای معتقدند تغییرات خانواده تابعی قهری، قهری با چیه؟ با قاف و هی بچش، تابعی قهری و تخلف ناپذیر از تحولات صنعتی، اقتصادی و سیاسی است. در واقع صنعتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی. این نگاه را تحلیل کنید. اینو با هم تو جلسه گفتگو میکنیم، ولی اگه قبل بهش فکر کنید، اگه بزرگواری هستن راجع به این مطالعه‌ای داشتن، ما ممنونشونیم پیشاپیش، ولی درجا دوست نداریم نظر بدیم، میخوام قبلش فکر شده باشه. تکلیف سوم، تحلیل این یادداشتتون است. چند خط من آرام عرض میکنم، ولی به نظرم خیلی چیز جالبی میتونه باشه. زمانی که تمام نگاه ها برای تبیین، تحلیل و ارائه راهکارهای اساسی، برای کاهش آلام خانواده، یعنی دردهای خانواده، مشکلات درون خانواده ها، به عنایت‌های دولتی و اقدامات سیاست‌گذارانه باز می‌گردد. عده‌ای به خود جرأت می‌دهند و این نگاه به بیرون از خانواده را اساس معضلات خانواده طرح می‌کنند. برای اینکه سوال مفهوم باشه یه دو خط براش بگم. ببینید مشکلات پیدا میشه، میگیم رسانه ملی کاری بکنه. مشکلات پیدا میشه، میگیم پا آموزش پروری چیکار میکنه، مدرسه چرا یه اقدامی نمیکنه. یه عده‌ای تو این فضا میگن اصلا این نگاه اصل مشکله. کاری که میخوان در جلسه بعد بخشی رو بهش اختصاص بدیم اینه، میخوایم اینو تحلیل کنیم، ببینیم چرا. مگر اگر جامعه تغییراتی بکنه، بهبود حاصل بشه، مثلا یک مؤسسه بیاد یک سریال خیلی خوب فاخری تولید بکنه، مگه بده؟ خب کسی نمیگه بده که. پس چرا اصلا این مدل نگاه و این خواهش و این درخواست خودش ایجاد مشکل میکنه؟ مگر اینکه ما تلاش میکنیم فرزندان مدرسه خوب بگذاریم، این نگاه بدیه. پس چرا وقتی این کارو میکنیم یه عده‌ای میگن اصلا اشتباه کردی، نگاهت این بود که پس من میذارم بشه مدرسه خوب و انشالله خوبم تحویل میگیرم. فعلا دستگرمی برای اینکه ببینیم چقدر اهل همراهی هستید. برای جلسه اول سه تا تکلیفی که یه خورده فکری بود رو با هم انجام میدیم. یه دونه تکلیف عملی که مقدمه مهارت یک و دو هست رو هم عرض میکنم. تکلیف عملی اینه، سعی بفرمایید تا جلسه آینده که حالا تاریخش و برنامه‌ش اینا رو اعلام میکنم خدمتتون، تا جلسه آینده حداقل 5 نوبت از گفتگوهای خودتون با دخترتون یا همسرتون، اولویت دخترتونه ولی اگر حالا نشد با همسرتون، حداقل 5 نوبت فقط شنونده فعال باشید. یعنی حتی اگه فرزند تو به شما گفت مادر خب نظرتون چیه، شما بگید مادر اگه اجازه بدین من توی زمینه الان نظر ندم. یه نفر یهو بلند نشه میگه آقا اونجا آخه لازمه من نظر بدم، میگم اون استثناء رو بزن کنار، بگید حداقل 5 نوبت. اب نداره اگر مثلا دوباره هم شوهر شما به شما بگی که خوبی، شما میگین نه خوبه، میگه آخه چیزی نگفتی، شما بگین تصمیم گرفتم که این دفعه بیشتر استفاده کنم. حداقل 5 نوبت تجربه کنید. ببین صحبت این که گفت ماسو بده، منم ماسو دادم، هیچی نگفتم، همیشه میگفتم، این منظورم صحبت نیست، صحبت یه خورده مفصل‌تر. حالا اگه باز یک نفری گفت ما اصلا از این صحبت رو نداریم دیگه، اونا رو بعدن یادداشت بدین تا راجع به اونا یه فکری بکنیم. از توجه خوبتون ممنونم، انشالله که بحثا رو بتونید پیگیری بکنید تا به صورت گام به گام با هم پیش بریم. تقدیم به وجود مقدس امام سجاد علیه السلام، صلواتی خط بفرمایید.